که طرف رو روی اون مجاز بکنه، بعد میاد اون قیمتی که بخواد که به عنوان نهایی قیمت نهایی مطرح بکنه اون رو طرح بکنه. اینا یه سری موارد مثلا روانی داره که باید حتما رعایت بشه تو این لیست.
و در حقیقت یک تیم هستش که در رابطه با عقد قرارداد با یک بازیکن و مربی تصمیم میگیره، نه رأساً رئیس اون سازمان تشکیلات یا مدیر اون باشگاه.
بله من بله.
و آیا میتونه موجبات بروز فساد بشه وقتی که یک فرد 0 تا 101 قرارداد ورزشی رو میخواد راجبش تصمیم بگیره؟
بله خب ممکنه موجب فساد هم بشه. گفته میشد که مثلا یه شخصی بود که اصلا قدیما وقتی میرم قرارداد ببنده اصلا مثلا چک نمیگرفت، میگه پول نقد باید بریزی تو کیف من بده، اون موقعی که ما این گرفتاری ها رو هم نداشتیم.
بله
خب اینا هست. بله اینها همه ممکنه که بروز بکنه، متوجه ما در هر حال خیلی با دقت.
آیا با یک گروهی هستش که نظارت بکنه بر این روند، باز برای هم جلوگیری از فساد مالی هم جلوگیری از فساد ورزشی؟ چون ما دو نوع فساد داریم، یک نوع فساد ورزشی هم اینه که خب یه نفر میاد کارهای لازم رو نداره، هزار یه گرفتاری درست میکنه به غیر از فساد مالی. آیا یک به هر حال پروسه روند نظارتی هم باید وجود داشته باشه در یک سازمان ورزشی یا خیر؟
بله دقیقا باید داشته باشه. و من خب یه مثالی خدمت شما بزنم، من تمام مواردی رو که با اون طرف بحث میکردم به شکل ایمیل رد و بدلی بود.
بله.
و تمام اون چیزهایی که گفته شده بود و شنیده شده بود تمام به شکل ایمیل وجود داشت. بعدها هم وقتی که ما دچار مشکلی شدیم اون رو من ارائه دادم به، حالا در همون زمان نبود ولی بعدا من ارائه دادم به بعضی از دوستان که ببینید در حال این شکل بوده، اینجوری شده. حتی الان مثلا ما اون قرارداد دومی که ما منعقد کردیم در 4 سال بعد یه سری معضلات و مشکلاتی در همین ارتباط وجود داشت که خوشبختانه این داکیومنتیشنش یا مدارکش کاملا موجود بود و تونستیم واقعا اون اصطلاح نقیصه رو برطرف بکنه. اینا باید مکتوب باشه. هر چیزی که میشه باید به شکل مکتوب حالا با همون رئیس اون سازمان گزارش داده بشه. اون موقع مثلا فرض کنید که ما ریز به ریز من هر حرکتی که میشد، هر پیشرفتی که میشد یا هر پیشنهادی که میخواستیم دیگه به شکل فاینال یا آخرین پیشنهاد بدیم حتما من با رئیس مربوطه چک میکردم. بعد از اینکه ایشون تایید میکرد بعد گفته میشد به ایشون.
بله درود بر شما جناب ترابیان. ما باز تأکید میکنیم قدردان همه زحماتی که در فوتبال ما کشیدیم. یک فردی هم وجاهت فنی اساسی داره، هم وجاهت اخلاقی و شخصیتی داره. انشالله که خداوند همیشه کمک حالتون باشه و ما بتونیم که در این برنامه بیش از پیش از محضر شما بهره مند بشیم.
تشکر میکنم من هم که بنده رو دونستید که در این امر بسیار مهم بتونم نظراتم رو خدمتتون ارائه بدم.
ممنونیم از شما به طلبی.
خدا
نگهدار.
در خصوص قرارداد بازیکن ایرانی با مربیان و بازیکنان خارجی، واقعا چرا همیشه باید بازیکن ایرانی مقصر و قرارداد بیشتر به سود مربیان و بازیکنان خارجی تمام بشه؟ آیا بازیکن ایرانی هنوز به اون سطح سواد برای قرارداد بستن نرسیدن که همیشه قرارداد به ضرر تمام بشه؟ یا آیا واقعا مقصر سطح سواده یا باز هم پای دلال در میانه؟ آیا یک متخصص وجود نداره که حداقل یک بار قرارداد به سود بازیکن ایرانی تمام بشه؟ با تشکر، علی درویشانی از شهرستان هرتین استان کرمانشاه.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو ورزش و آقای استاد. ببینید آقای ولیزاده عزیز، وقتی مدیریت توی یه ورزش ما خودشو داره نشون میده، خب اینه دیگه، مدیریت وقتی نباشه همین میشه. یکی مثل آقای کیروش اومد هر بلایی که خواست سر تیم ملی ما آورد، یه تیمی درست کرد که تمام اصلا بازیکن‌ها رو ریخت به هم. نمیدونم یکی مثل آقای سیدجلال رو گذاشت کنار، یه هر کاری که خودش دوست می‌کرد خدای فوتبال ما شده بود. نباید مدیر ورزش اجازه رو بدن که یه نفری که میاد اینجا کارمنده برای فوتبال ما، کارمندی باید بکنه، بیاد رئیس فوتبال ما میشه. نباید این مدیران عزیز اجازه بدن که همچین اتفاقایی پیش بیاد. این بندایی که هستش تو قراردادها باید اونا رو تک تا تک یه مدیر خوب باید ببینه، آنالیز کنه، نگاه بکنه قشنگ انجام بده این بنده رو که همچین مشکلی پیش نیاد. چرا باید بعد از چند سال که فوتبال ما به قول پیشکسوتامون یا همین مدیرا حرفه‌ای شده ولی این اصلا هیچ جای حرفه‌ای بودن نیست. اون تیم خارجی رو نگاه کن، اصلا ما یه درصد هم به اونا اینجوری باید ادای حرفه‌گریمون بشه. خیلی ممنون از برنامه خوب علیوند هستم.
با سلام و خسته نباشی خدمت یکایک رادیو ورزشی های عزیز و موسیقی پرزبان و آقای والیزاده، میخواستم ازتون یه خواهش کنم، خواهشن مصلحت اندیشی نکنیم در رابطه با برنامه ما. هر موقع هر کسی صادقانه میاد دست یکی از این مدیران که کار خلاف انجام داده میخواد رو بکنه، شما به جای اینکه بریم سراغ اون مدیر، اون بازیکن یا اون شو میذاریم کنار. خب ما یه بازیکن سپورتورمون اومده گفته آقا فلان مدیر اسمشو عوض کرده، شناسنامه فامیلی تو این خلافه، یا باید اسم عوض کنه یا فامیلی رو. شما بگن که برین سراغ اون مدیر، اون بازیکن رو گذاشتین کنار. خواهش میکنم مصلحت اندیشی نکنین، نترسین، بذارین این مملکتمون، انقلابمون که داره پیش میره درست راهش پیش بره و کسی بدبین نشه. با تشکر، ملکی از کرج.
جناب آقای والیزاده، آقای مهرانی، من سوال داشتم، نمیدونم حالا چه جوری میشه جواب داد، اما سوال من اینه که چرا سالها و سالهاست باشگاه‌های ما و بازیکن‌ها چه ایرانی چه خارجی همیشه بدهکارن؟ این واقعا واسه من یه سواله که چی میشه، چرا هیچکس نظارتی نداره؟ باشگاه نفت تهران چی شد بدهی که داشت به بازیکن‌ها؟ اومدن دادن بخش خودی و اون بازیکنایی که زمانی که تیم دولتی بود بازی می‌کردن، یعنی تمام شد رفت. و حالا یه چیزی رو من بگم خدمتتون، برنامه فکر کنم هفته پیش بود، آقای ویسی اومدن روی خط و درباره یه مدیر عاملی که گفت حدوداً نمی‌دونم 200 نفر بازیکن داشتن، گفتن از اینا انتخاب کن. این شاید جواب تمام این پرسش ها باشه که چرا مدیریت بازیکن ها به این روال کشیده میشه. من یه بازیکنی رو که توی یکی از این تیم های لیگ برتر بود توی ماشین خودم سوار کردم، خدا سرشاهد خارجی هم بود، با یه سرمربی توی 4-5 تیم بازی کرده و میگفت توی هر قراردادی که میبندم نصف اون قرارداد از 1 میلیارد بود، گفت 500 میلیونش رو از من میگیره. مرسی از برنامه خوبتون، افضل هستم از اصفهان.
خب صحبت از جانب شما که تر میشه، ممکنه حتی سمت و سوی برنامه رو تغییر بده، اما با نگاه گذشته و حال باید رو به جلو حرکت و سعی بکنیم که اتفاقات پیش رو به درستی رقم بخوره در فوتبال کشورمون و سایر ورزش‌ها. ما نمونه‌های مثبت خیلی خوبی هم در ورزشمون داشتیم که قراردادهایی بسته شده، کارشناسی درستی انجام داده، نوع قرارداد صحیح و درستی بوده و تیم‌های ملیمون منتفع شدن از این قرارداد. حالا بسنی زمینم جناب آقای والیزاده توضیحاتی بدیم به شنوندگان.
بله خب 100% حتما بوده در دوره‌های گذشته، شاید هم توی همین در واقع سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم مواردی ما داشتیم، حالا چه در تیم‌های ملیمون و چه در تیم‌های باشگاهیمون، هم از نظر مربی هم از نظر بازیکن خارجی که به باشگاه اومدن موارد بسیار خوبی هم وجود داشته که خب قابل تقدیره. اما ما الان در واقع بحثمون کالبد شکافی اون اشکالات هست، اون مسائلی هستش که در واقع دوچار مشکل و ضرر و زیان کرده کشور رو. ببینید بازم دوستان عزیز شنونده بحث مدیریت ها رو مطرح میکنن، تو صحبت های ابتدایی آقای مهرانی هم بود، ببینید مدیر غیر متخصص، همه این اتفاقات به دلیل مدیران غیر متخصص میفته. وقتی بر سر یک باشگاهی مدیر غیر متخصص میاد، اون که تخصص تو کارش نداره، این اتفاقات میفته. وقتی هم نظارتی نباشه و اون مدیر، حالا هر اتفاقی بیفته، اون باشگاه متضرر بشه. حالا دوست عزیزم گفتن چرا اکثر باشگاه‌های ما بدهکارن، خب یکی از دلایلش همینه دیگه. وقتی که یک مدیری دوره کاریش تمام میشه، باید تصفیه بکنه، حساب‌ها رو به صفر برساند، برود تحویل مدیر بعدی بدهد. باشگاه‌های ما، حالا میگم هیچ وقت تو بسیاری از باشگاه‌های ما شاید این اتفاق نمیفته، هر مدیری که میرود مدیر بعدی میاد، کلی بدهی روی دست اون باشگاه گذاشته شده و این نظارته به طور دقیق باید صورت بگیره. مگه نمیدونم باشگاه بایر مونیخ جزء حداقل 5 باشگاه بزرگ دنیاست، مگه آقای هوینس مدیر اون باشگاه رو نگرفتن انداختن زندان به دلیل مسائل و مشکلات مالی؟ دیگه باشگاه‌های ما که بالاتر از تیم‌های مثل بایر مونیخ نیستن یا یوونتوس، میدونید چه بلایی سرش اومد، حتی به دست سه سری سه ایتالیا فرستاده شد، یا تیم‌های دیگر هم همینطور. تا وقتی این نظارت نباشد، تا وقتی مدیران متخصصی که در این زمینه تحصیل کرده باشند، دوره‌های آموزشی دیده باشند، بالای سر تیم‌ها و باشگاه‌های ما نباشند، اگر هم غیر متخصص میاد یک نظارت عالی بر روی اونها وجود نداشته باشه، باز هم در به همین پاشنه خواهد چرخید متاسفانه. و البته همونطور که آقای اکرامی گفتن، ما بوده مثبت بسیاری هم داشتیم که اونها رو حتما راجع به صحبت خواهیم کرد.
خب آقای مهرانی،
درود بر شما. خب تشکر میکنیم از وقتی که در اختیارمون قرار دادن. به هر حال بحث در رابطه با این موضوع ادامه خواهد داشت انشاءالله تا پایان هفته. امیدوار هستیم که به نتایج خوبی برسیم. البته من خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنم که خوشبختانه بحثی که ما در رابطه با آشوب و بلوا و ناامنی در ورزشگاه داشتیم، به نظر میرسه که بازخورد مثبت رو داشته. وزارت ورزش و جوانان به جد دنبال این مسئله بوده، اخبار خوبی هم منتشر شده که انشالله در یک فرصت مناسب راجبش صحبت میکنیم. تشکر میکنیم از اینکه بخشهایی که کاربردی هست برای ورزش آنها بتونه گرفته بشه و مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی ممنونم سرد بزرگوار و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان محترم که این برنامه یعنی همیشه با ورزش رو تنها نمیدارید. پیامک‌های زیادی هم به دست ما رسید و تلفن‌ها رو هم که شنیدیم. ممنونم. تا فردا که انشاءالله در خدمتتون باشیم التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
خدای پاک و یزدان رخصت، از ختم رسایان حامل قرآن رخصت، خاندان فاکش، زان پس ز تمام پهلوانان رخصت،
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
چشم‌های مردمان لحظه‌های ناب زندگی را به تصویر.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن.
در امتداد جاده نو، در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگاشت.
یا علی و به حق علی، به نام خدای علی. سلام مهمونای صبور خدا، رفقای درجه یک خلوت نشین. اثر انگشت ما با ابراز دوستی به مخاطبانمون ثبت میشه و حق هر ناشری در این برنامه محفوظه. حتی اثری از جانب شما که برای بازنشرش هنوز تصمیم نگرفتید. خدمتون سر چشم. پدر ستون خون است. پدرهایی که صدای ما رو میشنوید، عمرتون پر برکت و سرتون بلند. امروز فرزندان زیادی ترس از دست دادن پدر رو در دل دارن، چون پدرشون، مولاشون و یاورشون در بستر بیماریه. حیدر بی صدا نجوا میکنه و از خدا برای هواخواهی همشون دعا میکنه. ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی علیه السلامه و نه تنها یتیمای کوفه دل و دماغ ندارن، بلکه شیعیان و محبان امیرالمومنین هم رغبتی به دنیا ندارن و سوگوارن. در این هنگامه تسلیت ما رو پذیر باشید. این بار پای قصه طلبه جوانی میشینیم که با نگاه متفاوتش زندگی رو زاویه دیگه‌ای برامون تشریح میکنه.
مهمونمو دعوت میکنم، جناب آقای نر سلطانی، و تقاضا کنم که تشریف بیارن. اجا بفرمایید. به جهت لباستونم صلواتی بر محمد و آل محمد ختم می‌کنیم.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. از چطوری؟ شما خوبی؟ خیلی خوش آمدید. یه غیبت که محسوب نمیشه پشت سرتون گفتم، ولی به نیکی گفتم. گفتم شما تمایل نداشتین، خیلی اهل مراعات و وسواس بودین، ما خیلی ناز شما رو کشیدیم.
ما در خدمت شما
هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة على المرسلین و الحمد لله رب العالمین. سلام و درود خدا بر محمد و آل محمد، سلام و درود خدا بر ملت عزیز و فهیم و شما مجری بزرگوار و همکاران عزیز.
محبت شما
در خدمت شما است.
اهل کجایین؟
من اهل مازندران، غرب مازندران، میشه چالوس.
چالوس
دو رگم، یه رگم مال طالقان، روستای اورزان مادری.
رگ پدریتون میشه
مادری مازنی.
شما در مازندران متولد میشید؟
بله.
این سوال همیشگی منه، در این خانواده پر جمعیت یا کم جمعیت؟
خب قدیمی همه پر جمعیت.
فرزند اول بودید؟
من دوم بودم.
آها. چند تا خواهر برادر دیگه؟
چهار خواهری، دو تا برادر.
یه ذره با هم راحت صحبت کنیم، اونجا اشکال نداره.
در خدمت
هم. من فکر کنم خیلی هم ما فاصله سنی نداریم. شما فکر کنید دو سه سال از من بزرگترید.
من دهه 56 ام.
البته هر کسی رو که یک ثانیه از من بزرگتر باشه باید احترامش رو نگه داره. میخوام اجازه بگیرم لحنمون یه ذره صمیمیت‌تر باشه، اشکالی نداره؟
بفرمایید.
بسیار. شر و شیطون بودین آقا بچگی؟
آره.
بله؟
بله.
خیلی؟
طریق اولا
زیاد، یعنی طوری که آسی میکردی خانواده و اهل محله؟
ما اون محله از دست ما آسی بودن.
یعنی چی کار میکردی؟
هر کاری دلمون میخواست میکردیم. جوانی بود دیگه، بچه بودیم، نمیفهمیدیم که
هر کاری دلتون میخواست میکردی؟
آره دیگه، شر و شور بودیم.
خب چرا نمیذاریم ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم پس؟
شما هم داری میکنیم.
یعنی دوران نوجوانی خیلی شیطون بودی شما؟
آره شیطون بودم، ناآرام بودم.
ناآرام؟
آره.
خب از کجا میمده ناآرامیه؟
خب دیگه اصلا جوان باید شور داشته باشه، جوانی که شور داشته بهش میگن پیرمرد. جوان باید شور داشته باشه، دیگران باید شورشو کنترل کنن، بعدی ولش کنن میشه دردسر دیگه.
بعد مدرسه و اینا چی درس خون بودین؟
نه من بچه درس خون نبودم، ولی ذهن قوی داشتم، باهوش بودم، ولی خب هوشم به درس نمیدادم، همش تو بازی و فکر.
خب این اقتضاء نوجوانی هم هست، این یه حقیقته واقعا. خب ما یک آقا پسر سر حال شاداب پر از شیطنت نوجوانی طرف هستیم که درس هم خوب نمیخونده و یه کوچولو هم شیطنتاش خانواده و اهالی محل رو در واقع آسی کرده.
کوچولو نبوده.
بیشتر کوچولو.
آره من یه محل از دست من آسی بوده.
درس هم که نمیخوندید؟
درس خون بودم ولی به درس بها نمیدادم.
نمیفهم
یعنی یعنی نمیفهمیدم این درس به دردم میخوره. هدفی نبود که، هدفی نداشتم. این اگر هدف داشتم خلاصه.
تو روستا زندگی میکنی؟ تو شهر بودی؟
من اول ابتدایی اومدم تو شهر چالوس.
قبلش تو روستا بودی؟
آره. کلا یه لاغ اشلاق دیگه تو مازندران قدیما، یه لاغ اشلاق. من الان یه پسر دارم به نام یاسین، اینجا بیادنن هممونو بیرون میکرد. بعد اونو میدیدی تازه متوجه میشین که من به توان اولا بزن دیگه، توان بزن.
آه یعنی شما شیطون تر بودی یا پسرتون؟
این شیطون آپارتمانه. آپارتمان داره جلو بیم.
با کلاسه.
آره.
خیلی
مثلا
خب خیلی سخت میشه که این آدمی که شما دارین تعریف میکنین ازش در گذشتتون مهار کردنش سخته.
ولی شیطون صادق بودیم، یعنی جو علکی نبود. الان جوانا رو دیدی بعضیش اصلا نال ندارن، لال را بره، ولی اون موقع تمام انرژی، تمام نیرو، تمام همش.
اون چه ربطی به صداقت داشت؟ نفهمیدم.
خب ربطش این بود که فرض کن ما کارهای ممنوع انجام نمیدادیم.
مدرسه که درس نمیخوندیم، شیطنت های خودتون هم داشتید. چاکه طول کشید
تا خدمت شما عرض کنم من ابتدایی رو سر کردم، اومدم تو راهنمایی. راهنمایی هم خب اون طبعا اون شر و شوری داشتیم، شر و شور، آدم پر انرژی بودیم. بعد وارد مدرسه شدیم راهنمایی، اونجا بازم شیطنت ما داشتیم تا رسیدیم به حضرت استاد.
یعنی معلمتون؟
معلم. معلم خیلی دخیله، یعنی من اگر بودجه کشور دست من بود به دو جا میدادم، نه اگه به جای دیگه ندادم. اول معلم.
بودجه مملکت رو قسمتشو میدیم به آموزش پرورش، دیگه شو چی؟
دومش هم میدم به آموزش پرورش.
اون که یکیه.
خب ببین چقدر اولاه. چقدر اولاه. بعد میدم به حوزه. هر جا خلای روحانی بود، خلای آخون بود، زندانای ما پر شد. هر جا خلای این دو قوم بود ما به بمب رسیدیم. مثلا من خودم سازندگی من از تو مدرسه شروع شد. یعنی اگه معلم
متوجه نکته نشدم، یعنی چی؟ یعنی که هر جایی که روحانی ها حضور ندارن بیشتره
ما آسیب میبینیم.
یعنی مثلا ما تو قم زندانی نداریم؟
داریم.
خب
هممون کجا پرورش پیدا کردیم؟ دههای ما مسجد دیگه.
بله.
غیر از این بود؟ خب ما رو کی پرورش داد؟ عالم دین دیگه، دیدبان دین. من به اینا میگم شکارچیای شکار شیطان.
شاید شما یه نکته‌ای هم دارین در دل حرفتون، جایی که این ارتباط خوب با فضای آموزشی ما و فضای مبلغین دینی ما برقرار نمیشه، ممکنه یه آسیب‌های اینجوری داشته باشه.
شک نه.
نبی سلطانی از فضای زندان راهی برای آزادی روح باز کرد و در طول عمرش راه بخشش و امید رو ترویج کرده.
دوست داشتین چی کاره بشین بچه یاد؟
من دوست داشتم مکانیک بشم. من اصلا سازندگی رو دوست دارم. ما ترکات هم داشتیم. نمیدونم دور شما بوده.
ترکات عارفه کنم اون داشتیم.
ما دبیرستان ترکات می‌رفتیم. ما مکانیکی رو دوست داشتم. من کلاس پنجم مکانیکی رفتم، ششم مکانیکی رفتم، هفتم. تایمای تابستونای بیکار ما میرفت مکانیکی.
برخورد شما با یه معلم و یه استاد در دوران مدرسه‌تون زندگی شما رو تغییر میده.
بله.
آرزوهای شما در اون دوران مکانیک شدن بوده، کار فنی؟
بله، کار فنی دوست داشت.
از امروزتون حرف بزنم.
در خدمت.
شما کار عجیبی میکنید، کلی راجبش میشه صفت گفت. سخت. من میگم شما اصلاح کن، هر کسو قبول نده تو بحثمون در بیاد. ترسناک، سهمگین، ناراحت کننده.
آه، من هر جایی که مورد قبول کی نیست، من یا اجتماع.
اینا رو میگم، من میگم بعد بحث میکنیم راجب کاره. هیچ کس نمیدونه کار شما چیه. میدونم شما برای اولین بار دارین.
خب مردم فکر نکنن من مارگیرم.
نه. نه نه، من اصلا منظور من نیست. من به عنوان یه آدم دارم نگاه میکنم.
آها، شما از دید
احسن کار شما رو نگاه میکنم و کار یه شکلی میخوام جون شما با دموبرنتون در واقع راجبش حرف بزنم. کاری که آقای سلطانی عزیز انجام میدن، ایشون 15 ساله که شبهای آخر یک زندانی اعدامی رو باهاش سپری میکنن.
قصاص نفس.
تو زندان اسمشو چی میگن؟ یه اصطلاحی داره جا.
کدوم؟
بهش میگن شب چی؟ شب
شبای سویت.
شبای سویت. یعنی جایی که دیگه اون در واقع نزدیک شدن به اون سحرگاهی که قرار اون زندانی در واقع اعدام بشه. کسایی که یا قتلی رو مرتکب شدن، درسته؟
بله.
قتل یا مثلا ممکنه قاچاقچیان مواد مخدر باشه.
اشرار
و در واقع سرقت‌های مسلحانه، ماجراهایی که در واقع باعث
مفسد فل ارض قطاع طریق.
برای همینه که من راجبش اونجوری حرف زدم. آدمی مثل من نگاه می‌کنه براش ترسناک کاره.
هولناک.
به شدت. کسی که می‌خواست مکانیک شه چرا کارش الان اینه؟
خب الان منم همون سازندگی دارم. اونم می‌خواستم ماشین درست کنم، موتور درست کنم، یه قلب تپنده‌ای مصنوعی درست کنم. خب الان دارم خود کار رسالت انجام میدم. اصلا کلا این لباس و این شغل کار رسالته.
شما بعدش که خیلی حالتون خوب شد و سر حال شدید و این احساس کردین با من باید زیاد بگیرم، درس بخونم، عالم شم، وارد مسیر حوزه شدین، حوزه درس خوندین، وقتی که تشریف آوردین بیرون خب میتونستین کارهای دیگه بکنید، منبر برین، در واقع واعظ بشید یا کاری بکنین، کار فرهنگی، کار اطلاعاتی، نوشتن، تألیف، تفسیر، تحلیل، هر چی. چرا این کاره؟
صحبت کار هم است. الان شما صحبت برام معنی کن. نمیگه هولناک. میگی نمیگی. میگه خطیب. اما این کار میگه هولناک، درست؟ یه کار خیلی ویژه‌ای است. باید افراد ویژه‌ای انجام بدن.
شما چرا این ویژگی رو دارید؟
چون خودم